درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، غزل شماره 74 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز 153 جلسه درس مثنوی میسازی. شیر خدا بند گسستن گرفت، ساقی جان شیشه شکستن گرفت. دزد دلم گشت گرفتار یار، دزد مرا دست به بستن گرفت. دوش چه شب بود که در نیم شب، برق ز رخسار تو جستن گرفت. عشق تو آورد شراب و کباب، عقل به یک گوشه نشستن گرفت. ساغر می قهقه آغاز کرد، خاویه خونابه گرستن گرفت. در دل خم باده چو انداخت تیر، بال و پر قصه گسستن گرفت. پیر خرد دید که سرده تویی، دست ز مستان تو شستن گرفت. سراغ مثنوی میریم. در اواخر دفتر اول هستیم، کمتر از 100 بیت به پایان دفتر اول مانده. در داستان امیرالمؤمنین و قاتل او هستیم. مولانا داستان در داستان آورده تا میگوید بازگشتن به حکایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه و مسامحه کردن او با خونی خیش. دو مرتبه بر میگرده به داستان امیرالمؤمنین و صحبت از مسامحه امیرالمؤمنین با خونی خودش میکنه. خونی یعنی قاتل، مسامحه هم یعنی رواداری و مدارا، همون که بهش پرنگی ها تولرانس میگن. مولانا میگوید باز رو سوی علی و خونیش. بیتی که میخونیم بیت 3924 از این بیت شروع میکنیم. باز رو سوی علی و خونیش، وان کرم با خونی و افزونیش. خود مولانا به خودش میگه برگرد به قصه امیرالمؤمنین و قاتل او، وان کرمی که او با قاتل او کرد و اون افزونی که با قاتل او کرد. این افزونی ترجمه دقیق فضله. مراد از وان کرم با خونی و افزونیش فضل و کرم امیرالمؤمنین با قاتل خودشه. افزونی به جای فضله، یعنی بیش از اون حدی که انتظار بود و جا داشت عمل کرد. گفت خونی را همی بینم به چشم روز و شب، بر وی ندارم هیچ خشم. زان که مرگم همچون من شیرین شده است، مرگ من در بأس چنگ اندر زده است. امیرالمؤمنین می فرمود من این قاتل خودم رو روز و شب میبینم، جلوی چشم منه، دائم مشاهده میکنم اون رو، اما نسبت به او خشم و غضبی ندارم، از دستش عصبانی نیستم. گفت خونی را همی بینم به چشم روز و شب، بر وی ندارم هیچ خشم. چرا؟ زان که مرگم همچون من شیرین شده است، مرگ من در بأس چنگ اندر زده است. دلیلی که مولانا میاره از قول امیرالمومنین اینه که حضرت علت این که قاتل خودش رو نمی گرفته، نمی کشته، تعقیب نمی کرده، غضب نمی کرده برای او، این بوده که مرگ براش شیرین بوده. و چه دلیلی داره یک کسی به یک کسی که میخواد یک میوه شیرینی تعارف بکنه و یه خدمتی به او بکنه خشم بگیره؟ این تفسیریه که مولانا میکنه از رفتار امیرالمومنین با قاتل خودش، قاتل آینده خودش. منتها این تفسیر سلیقه مولاناست، مشرب اوست، و الا آنچه در احادیث ما آمده این است که امیرالمومنین میفرمودند من قصاص قبل از جنایت نمیتونم بکنم. یعنی پیامبر خبر داده بود که علی قاتل تو ابن ملجمه. ابن ملجم هم این رو شنیده بود، به امیرالمومنین میگفت که من که اینقدر به شما ارادت میورزم، یه همچین سخنی هم گفته شده، تو منو بکش که من دستم به چنین خونی آلوده نشه. امیرالمومنین میفرمودن که من قصاص قبل از جنایت نمی کنم. و درستم همین بود. یعنی اگر ما امروز بعد از 1400 سال میشنیدیم که حضرت علی یک کسی رو که احتمال میداده بعدن قاتل او بشه او رو کشته یا میدونسته، چه کسی این رو میتونست حمله به صحت بکنه، تفسیر درست بکنه؟ دیگه امیرالمومنین امیرالمومنین نبود، علی علی نبود. یعنی این کاریست که همه میکنن، یه احتمال میدن که یه کسی براشون ضرری خطری داشته باشه، او رو سر به نیست میکنن. اما فرق علی با دیگران همینه که این کار رو نمیکنه. این تفسیریست که به حسب مستندات تاریخی ما از رفتار امیرالمومنین داریم. منتها مولانا تفسیر دیگری میکنه، میگوید که امیرالمومنین امتناع میکرد از مؤاخذه و مجازات قاتل آینده خودش به این دلیل که میگفت من از مرگ نمیترسم، مرگ یه چیز شیرینیه، زان که مرگم همچون من شیرین شده است. این من که اینجا آمده با تشدید باید خونده بشه و مراد همون من و سلوای قرآنیه که اون شیره گیاهی است که بر روی بوته ها می نشسته و ترنجبین بوده، انگبین بوده که شیرین بوده و موهبت الهی بوده و مائده آسمانی برای بنی اسرائیل. از قول امیرالمومنین مولانا میگه زان که مرگم همچون من شیرین شده است، مرگ من در بعث چنگ اندر زده است. بعث یعنی رستاخیز، زنده شدن، زنده شدن دوباره. یعنی مرگ من پنجه در پنجه بعث انداخته، یعنی این مرگ متصل و پیوند خورده با زندگی دوباره من. یعنی این مرگ من رو وصل میکنه به حیات ابدی. مرگ من در بعث چنگ اندر زده است، منظور این است که این مرگ مایه زندگانی جاوید من میشه. مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال. این مرگی که دیگران ازش میترسن و قتلی که مطابق عرف و شرع و قانون جرم و حلال نیست، بر ما حلاله. چرا؟ برای اینکه این مرگ بی مرگیه، یعنی مرگیه که مقدمه بیمرگیه، مرگیست که ما رو به جاودانگی میرسونه. پس مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال. نوال یعنی توشه، ذخیره، و برگ هم به معنی زاد راه و توشه است. اون وقت برگ بی برگی یعنی قطع تعلق از دنیا، بی برگی یعنی نداشتن زاد و توشه، و خود نداشتن زاد و توشه رو یه زاد و توشه میدونه. یعنی زاد و توشه‌ای که ما از دنیا میخوایم چیه؟ بی برگیه، قطع تعلقه، بی اعتنایی به دنیاست. زاد راه ما اینه، برگ بی برگی داریم ما، بی برگی برگ ماست. برگ بی برگی بود ما را نوال. نوال عطا و بخششه، یعنی موهبتی که ما داریم بی برگیه، و مرگ هم برای ما بی مرگیه. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی، ظاهرش ابتر نهان پایندگی. این اشاره رو بکنم که مولانا برگ بی برگی رو از سنائی گرفته. بارها گفته ایم که مولانا قویاً تحت تأثیر سنائی است. سنائی میگوید پای این میدان نداری، جامعه مردان مپوش. برگ بی برگی نداری، لاف درویشی مزن. برگ بی برگی رو اصطلاحی است که سنائی به کار برده. بعد درباره مرگ میگوید ظاهرش مرگ و به باطن زندگی، ظاهرش ابتر نهان پایندگی. در رحم زادن جنین را رفتن است، در جهان او را ز نو بشکفتن است. چون مرا سوی اجل عشق و حواس، نهی لا تلقوا بایدیکم مراست. حالا اون دو بیت قبلی رو معنی کنی که میگوید ظاهرش مرگ و به باطن زندگی. روشنه این چیزی که ظاهرش فناست، باطنش بقا و زنده ماندنه. ظاهرش ابتره اما باطنش استمرار و پایندگیه. ابتر یعنی دنبوریده، یعنی متوقف، بی آینده. وقتی یک کسی میمیره به حسب ظاهر تمام شده کار او، اما در واقع ادامه داره زندگی او. مرگ پایان همه چیز نیست، پایان یک مرحله از یک سفر طولانی است. ظاهرش ابتر است، باطنش پایندگیه، ادامه است. درست مثل تولد جنین از رحم مادر، در رحم زادن جنین را رفتن است، در جهان او را ز نو بشکفتن است. وقتی که نوزاد از رحم متولد میشه، این به جهان میره. در جنین را رفتن است در جهان. این در جهان رو باید بیاریم تو مصرع اول بخونیم، یعنی این داره ادامه پیدا میکنه راه او، و او را ز نو بشکفتن است. این یک شکوفایی جدیده، یک آغاز یک حیات جدیده که نوزاد در، یعنی نازاد هنوز باید بگیم، در رحم مادر که هست به اونجا خو گرفته، و شاید از خودشان بپرسن دلش نخواد اون محیط رو رها کنه، و ممکنه سختم باشه برای او به دنیا آمدن، ولی این به دنیا آمدنش آغاز زندگی در یک فضای دیگری است، در این جهان از نو شکفتن، رشد یافتن هزار جور استعداده. از این جهان به جهان دیگر رفتنم مثل تولد نوزاد از رحم مادره. چون مرا سوی اجل عشق و هواست، نهی لا تلقوا بایدیکم مراست. زان که نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت کی بود. دانه ای که تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. ما میدونیم که در قرآن در آیه 195 سوره بقره آمده است ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. تهلکه یعنی هلاکتگاه، جای هلاکت، اون میدانی که ممکنه باعث کشته شدن یک کسی بشود، اون رو میگن تهلکه. خداوند به مؤمنان نصیحت میکنه و اونا رو برحذر میداره از این که خودشون رو به دست خودشون به هلاکت بیاندازن. این یک حرف طبیعیه که هر کسی به دیگری ممکنه نصیحت بکنه، بگه خودتو به دست خودت به کشتن نده. این یک امر معقوله. در قرآن هم این نصیحت آمده، این توصیه معقول آمده و شأن نزول خودش هم داره که انسان نباید عالماً آمدن کاری بکنه به دست خودش رو گرفتار بکنه. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. مولانا که ذهنش قرآنیه این آیه رو گرفته و داره از قول امیرالمومنین میگوید که مخاطب این آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه منم. قرآن به من داره میگه و به من و امثال من میگه که خودتون رو به دست خودتون به مهلکه نندازید. چرا؟ برای اینکه چون مرگ در کام من شیرینه و من اشتیاق به مرگ دارم، باید مرا نهی کرد. دیگرانی که مرگ رو شیرین نمیدونن احتیاجی به نهی کردن ندارن. یک طبیب بیمار رو از خوردن حلوای شیرین منع میکنه. هیچ وقت دکتر به یک مریض نمیگه خاک نخور، آشغال نخور، چون میدونه اون اینا رو نمیخوره. از یه چیزی منعش میکنه که براش جاذبه داشته باشه و شیرین باشه. این که قرآن گفته خودتون رو به دست خودتون تو مهلک نندازید، خطاب به کسانی است که هلاکت رو زندگی جاودانه میدونن، شیرین میدونن. قرآن گفته که شماها که شوق به مرگ دارید برای رسیدن به حیات ابدی، خودتون رو کنترل کنید، صبر کنید، خویشتنداری کنید تا اجلتون برسه و تعجیل نکنید، استقبال نکنید از مرگ. وقت مثال میزنه، دوباره میخونم اون بیت اول رو، چون مرا سوی اجل عشق و حواس، نهی لا تلقوا بأیدیکم مراست. یعنی این نهی خطاب به منه، چون منم که عاشق اجلم، هوای اجل دارم. چرا؟ زان که نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت کی بود. وقتی یه چیزی خودش تلخه، احتیاجی نیست که دیگری بیاد و او رو، کسی رو منع بکنه از این که چیز تلخ رو نخور. خودش نمیخوره. نهی در جایی هست که یک دانه شیرینی وجود داشته باشه، میل به سوی دانه شیرین که باشه نهی میکنن. پس لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه برای کسانی که مرگ در کامشون شیرینه. دانه ای که تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. میگه یه مغز بادوم که تلخه، دیدید دیگه بعضی وقتا بادوم تلخه، این هم مغزش تلخه هم پوستش تلخه. همین تلخی و بدمزگیش برای اینکه کسی اون رو نخوره کافیه. خود این نهیه، دانه ای که تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. احتیاج به نهی نداره. نهی در جاییه که شیرین باشه، چیزی جاذبه داشته باشه، کشش داشته باشه. میبینید مولانا با چه ظرافتی مقصود خودش رو بیان میکنه. البته این سخن که اولیاء خدا مرگ رو آغاز حیات ابدی میدونن و مرگ برای اونها شیرینه، حرف درستیه. در نهج البلاغه در اون خطبه حمام در وصف متقین آمده و لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الی السباب و خوفا من العقاب. امیرالمومنین در باره متقین میفرماید اگر اون اجلی که خدا برای اونها مقدر کرده نبود و یک پایانی برای زندگیشون خدا تقدیر نکرده بود که هر کسی باید به اون سرمنزل برسه، اینا روحشون اونقدر بیتاب آخرت بود و عالم ملکوت که ارواحشون یک لحظه در بدنهاشون قرار نمی گرفت. یعنی این روح بیتابی میکرد برای اینکه این قفس رو بشکنه و به عالم بالا بپیونده. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، به اندازه یه چشم به هم زدن این روح اینها در جسمشون قرار نمیگرفت. شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب، از بس که اینها اشتیاق به پاداش الهی دارن و از بس که نگران عذاب الهی هستند که مبادا با زندگی در این دنیا گرفتار گناهی بشوند که مستوجب عقاب بکنه اونها رو، و همینطور از شوق این که هرچه زودتر خودشون رو به پاداش الهی برسونن. این سخن مؤید این مطلبه که مرگ برای اولیاء خدا شیرینه. مولانا این مطلب رو گرفته و میگه که پس این که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه خطاب به امثال منه، از قول امیرالمومنین. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیاءون پی من آمده است. بل هم احیاءون اشاره به آیه 169 سوره آل عمرانه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. آیه ای است که زیاد شنیدی. خداوند میفرماید تصور نکنید کسانی که در راه خدا کشته میشن مرده هستند، بل احیاء، بلکه اینها زندگانند. عند ربهم يرزقون، نزد پروردگارشون روزی میبرند، روزی داده میشوند. مولانا میگوید که چرا مرگ نزد من شیرینه؟ برای اینکه من به بلهم احیاءون نظر دارم. بلهم احیاءون برای من آمده، برای من نازل شده، برای امثال من نازل شده. یعنی این زندگی است، من از زندگی چرا بترسم؟ دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیاءون پی من آمده است، یعنی به دنبال زندگی من آمده. اقتلونی یا ثقاتی لائما ان فی قتلی حیاتی دائما ان فی موتی حیاتی یا فتا کم افارق موتنی حتی متا فرقتی لو لم تکن فی ذا السکون لم یقل انا الیه راجعون. سه بیت اینجا عربی میاره که دو بیت اولش رو لفظاً و مضموناً از یک بیتی از حلاج گرفته که حلاج میگوید اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی و مماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی. مولانا هم میگوید اقتلونی یا ثقاتی لائما ان فی قتلی حیاتی دائما. ثقات جمع ثقه است، ثقه یعنی کسی که مورد اعتماده، یعنی ای یاران همدل من، منو بکشید و سرزنشم هم بکنید، عیبی نداره. چرا؟ من از مرگ نمی ترسم، برای اینکه ان فی قتلی حیاتی دائما، زندگی دائمی من در کشته شدنم هست. ان فی موتی حیاتی، یا فتا، در مردن من زندگی منه. ای جوان مرد، ای جوان، کم افارق موتنی، تا چند من دور باشم از وطن اصلی خودم که آخرت عالم بالاست. حتی متا، تا کی، تا کی و تا چند من از موتن خودم دور افتاده باشم. فرقتی لو لم تکن فی زسکون لم یقل انا الیه راجعون. خدا که در قرآن گفته انا لله و انا الیه راجعون، این رو از اون جهت گفته که زندگی در این دنیا فراغ ماست از جایگاه اصلیمون. فرقتی لو لم تکن فی زسکون، این زسکون یعنی امر ساکن، مرادش زمینه که قدما زمین رو ساکن فرض میکردن. میگه اگر زندگی من در این سکونتگاهی که دارم در زمین، روی زمین، در دنیا فراغ نبود، خدا نمیگفت که انا الیه راجعون، از کلمه رجوع استفاده نمیکرد. چرا؟ راجع آن باشد که باز آید به شهر، سوی وحدت آید از دوران دهر. میگه به چه کسی میگن راجع؟ رجوع کجا معنا داره؟ وقتی یک کسی اهل یه جای باشه و دوباره برگرده به اونجا، دور افتاده باشه و به فراغ مبتلا شده باشه، حالا وقتی برگرده اینو میگن رجوع. اما یه کسی که بار اول به یه جایی داره میره، اهل اونجا نیست، که این رو رجوع نمیگن. شما دارید مسافرت میکنید، سر راهتون میرسید به یه شهری، معنی داره بگن که فلانی به این شهر رجوع کرد؟ نمیگن. که اگه اهل اون شهر باشی، رفته باشی، دوچار غربت شده باشی، دوباره برگردی، میگن رجوع کرد. مولانا همین ظرافت رو از این آیه در میاره، میگه این که خدا گفته انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خداییم، به سوی او بر میگردیم و باز میگردیم، معناش اینه که من در این دنیا، در این زسکون به قول خود او، در این دنیای ساکن دوچار فرقتم. فرقتی لولم تکن فی زسکون، یعنی لولم تکن فرقتی فی زسکون، اگر فرقت من در این دنیا نبود، لم یقل، خدا نمی گفت انا الیه راجعون، خدا نمی گفت که ما به سوی خدا داریم بر می گردیم. راجع آن باشد که باز آید به شهر، برای اینکه راجع و رجوع کننده کسیه که دوباره به شهر خودش برگرده، سوی وحدت آید از دوران دهر. دوران دهر، کسی که از این دنیای خاکی به عالم بالا میره، از این سرگردانی و سرگشتگی این دنیا، از این دوران دهر بر میگرده به عالم بالا که عالم وحدته، از تفرقه به سوی وحدت بر میگرده. با این ابیات میره و یک عنوان تازه‌ای رو در کار میاره و میگوید آمدن رکابدار علی کرم الله وجهه، که از بحر خدا مرا بکش و از این قضا برهان. حالا اون رکابداری که حضرت او رو نمی کشت، حالا اون اومده دست به دامن حضرت میشه که منو بکش. باز آمد که علی زودم بکش، تا نبینم آن دم و وقت ترش. من حلالت میکنم خونم بریز، تا نبیند چشم من آن رستخیز. گفت که ای امیرالمومنین، در کشتن من تعجیل کن، منو سریعا بکش. من نمیخوام شاهد اون اتفاق باشم، اون لحظه کشته شدن تو رو من نمیخوام ببینم، اون وقت ترش رو من نمیخوام ببینم. ترش یعنی ناخوشایند. بعد اون لحظه نامطلوب رو چون نمیخوام ببینم، از تو خواهش میکنم که منو بکش. من حلالت میکنم خونم بریز، معناش روشنه. تا نبیند چشم من آن رستخیز. حالا این رستخیز رو میتونیم دو معنا بفهمیم. یکی همون کشته شدن امیرالمؤمنین که یه هنگامه است، یک قیامتی است که میگوید من چون نمیخوام شاهد اون واقعه عظیم باشم، اون جنایت بزرگ باشم، منو بکش، که از اون به رستخیز تعبیر میکنه، یه قیامتیه. یه تفسیر دیگه هم اینه که چون من نمیخواهم که در قیامت گرفتار باشم و از عذاب قیامت میترسم، تو منو بکش تا نبیند چشم من آن رستخیز. این رستخیز هم به قیامت میتونه برگرده به معنای روز جزا، هم به معنای اتفاق عظیمی که اشاره به قتل امیرالمومنینه. گفتم ار هر ذره خونی شود، خنجر اندر کف به قصد تو رود. یک سر مو از تو نتواند برید، چون قلم بر تو چنان خطی کشید. حضرت علی میگوید که وقتی قاتل این تقاضا رو از من کرد، من بهش گفتم که چون مقدره که تو یه همچین کاری رو بکنی، قلم بر تو همچین خطی کشیده، جف القلم و به ما هو کائن، این قلم این رو نوشته و مرکبش خشک شده، دیگه مهر شده، ثبت شده که این اتفاق بیفته. اگر هر ذره‌ای قاتل بشه و در دست هر ذره‌ای هم یه خنجری بدن و اون ذره‌ها قصد کشتن تو رو بکنن، یک سر موی تو رو نمیتونن کم کنن، چون مقدر شده که این اتفاق بیفته. دوباره این دو بیت رو میخونم. گفتم هر، یعنی اگر، گفتم هر، هر ذره‌ای خونی شود، یعنی قاتل بشه، خنجر اندر کف به قصد تو رود، یک سر مو از تو نتواند برید، چون قلم بر تو چنان خطی کشید. چون قلم تقدیر نوشته بوده این سرنوشت رو برای تو، هیچ کس نمیتونه اون سرنوشت رو تغییر بده. لیک بیغم شو، شفیع تو منم، خواجه روحم نه مملوک تنم. پیش من این تن ندارد قیمتی، بی تن خیشم فتی ابن الفتی، یا فتی ابن الفتی. خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من. آن که او تن را بدینسان پی کند، حرص میری و خلافت کی کند. حالا مولانا دوباره داره از قول امیرالمومنین میگوید که خطاب به قاتل آینده خودش میگه غصه نخور، من خودم تو رو شفاعت میکنم و علت اینم که من تو رو شفاعت میکنم اینه که اون چیزی که تو میخوای از من بگیری اصلا پیش من ارزشی نداره، من خواجه روحم، مملوک تن نیستم. خواجه یعنی خداوند، اینجا یعنی صاحب، مالک. من بنده تن نیستم، مملوک یعنی برده، بنده. میگه من بنده تن نیستم که اگه تو این تن رو از من بگیری چیزی از من گرفته باشی. من خواجه روحم، من صاحب روحم، اون چیزی که تو میخوای به من بدی تازه آزادش بکنی، پس غصه نخور، لیک بیغم شو، شفیع تو منم، خواجه روحم، نه مملوک تنم. پیش من این تن ندارد قیمتی، بی تن خیشم، فتی ابن الفتی. ای جوان مرد جوان مرد زاده، من برای تن خودم ارزشی قائل نیستم و پیش من این تن ندارد قیمتی. خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من. این خنجر و شمشیر که دیگران اینقدر ازش میترسن، پیش من مثل گل و گیاهه، ریحانه، و مرگ هم برای من مجلس بزم و سرور، نرگستانه. نرگستان یعنی نرگسستان یا نرگسدان. حافظ به جای نرگستان نرگسدان به کار میبره، میگه هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد، گلرخانش دیده نرگسدان کنند. مولانا نرگستان به کار میبره. نرگستان یعنی نرگسزار، مثل دشت هایی که در اطراف شیراز و بهبهان هست که اونجا خرمن در خرمن گل نرگس می روید. میگه مرگ برای من نرگسزاره، چقدر فضای لطیف و دلپذیریه. خب امیرالمومنین هم همین عقیده رو داشت دیگه، وقتی که ابن ملجم شمشیر به فرق مبارک حضرت زد، این کلام از ایشان شنیده شد که فزت و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه که رستگار شدم. کی میتونه این حرفو بزنه که اون وقتی که رشته ی حیاتش قطع میشه و مرگ به سراغش میاد، چشم به یک عالمی باز میکنه که اون عالم براش سراسر رستگاریه. این حرف مولانا که امیرالمومنین مرگ رو رستگاری میدونسته و لقاء الله میدونسته و پرواز به عالم بالا میدونسته و رها شدن از قفس تن و شکستن این قفس، حرف درستیه. همه اولیای خدا به درجات اینطور فکر میکنن. امیرالمومنین و پیغمبر از همه بهتر این حقیقت رو درک میکنن. مولانا هم قصدش از این داستان سرایی ها انتقال همین ارزش هاست. حالا ما در جزئیات داستان و نوع تفسیرایی که مولانا میکنه با او اختلاف داریم، اما در مطلوب بودن نتیجه اختلافی نداریم، یعنی حرف درستی داره میزنه از لحاظ نتیجه‌ای که میخواد بگیره، که واقعا اولیاء خدا اینطور بودن که پیش من این تن ندارد قیمتی، بی تن خیشم، فتی ابن الفتی، خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من. آن که او تن را بدینسان پی کند، حرص میری و خلافت کی کند. حالا مولانا داره امیرالمومنین رو وصف میکنه، میگه آدمی که اینجوری قید تن رو میزنه، کجا میشه بگیم که حرص به امیری و امارت و خلافت داره؟ پی کردن یعنی از پا انداختن شتر و یا اسب، یعنی کشتن. میگوید که کسی که تن رو اینجوری قیدشو میزنه، آن که او تن را بدین سان پی کند، کسی که اینجوری تن رو نابود میکنه و کنار میزنه، اینقدر از جسم و طبیعت و زندگی مادی و خاکی دوری میکنه و بی اعتنایی میکنه، اون وقت میشه بگیم که حرص خلافت داره. حرص میری و خلافت کی کند؟ میری یعنی امیری، یعنی کجا میشه بگیم که امیرالمومنین مثل این جاه طلبای دنیا دنبال این بوده که رئیس بشه و خلافت بکنه؟ خب خود حضرتم همینو میفرماید دیگه، در نهج البلاغه میفرماید که این حکومت بر شما نزد من از یک عطسه بز هم بی ارزش تره. دیگه یه بزی عطسه بکنه چقدر ارزش داره؟ این کی اعتنا داره به یه همچین چیزی؟ حضرت در اون خطبه سوم نهج البلاغه میفرماید که اگر خدا از دانشمندان پیمان نگرفته بود، ولولا ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم، اگه خدا از آگاهان پیمان نگرفته بود که بر ظلم صبر نکنند و سکوت نکنند در برابر ظلم و سیری بیش از حد ظالم و گرسنگی بیش از حد مظلوم، بعد می‌فرماید اگر اینطور نبود من هیچ وقت این ریسمان شطر خلافت رو حاضر نبودم دستم بگیرم و من به اصطلاح خلیفه بشم. این ریسمان رو به گردن خود شطر مینداختم، پرتش میکردم کنار، اصلا اعتنایی نمیکردم. ولی الفیتم، اون وقت اون موقع میفهمیدید که هازهی از حد و اندی من عطفت انز، که این دنیا پیش من چقدر بی ارزشه. همین حرف مولانا حالا داره تفسیر میکنه. آن که او تن را بدین سان پی کند، حرص میری و خلافت کی کند؟ زان به ظاهر کوشدن در جاه و حکم، تا امیران را نماید راه و حکم. تا امیری را دهد جانی دگر، تا دهد نخل خلافت را ثمر. علت این که حضرت این اندازه جدیه برای حکومت کوشش میکنه به حسب ظاهر برای حکومت، برای اینی که الگویی به دست بده که چجوری باید حکومت کرد، به امیران دیگه راه حکومت رو نشون بده. زان به ظاهر کوشدن در جاه و حکم، تا امیران را نماید راه و حکم. یعنی الگوی از حکومت، الگوی از شیوه حکومتداری بده، تا امیری را دهد جانی دگر. او میخواد ریاست و خلافت رو زنده بکنه، تا دهد نخل خلافت را ثمر. میخواد یه کاری بکنه که درخت خلافت میوه داشته باشه. با این تعبیر و تفسیر داره علت تمایل امیرالمؤمنین رو به خلافت بیان میکنه و این حرف رو بعد از اون میزنه که بی‌اعتنایی و بی‌علاقگی حضرت رو به زندگانی دنیا و آسایش تن بیان کرده و بی‌علاقگی حضرت رو به ادامه این حیات طبیعی. میگه کسی که اصلا دنیا رو طلاق داده، حالا عشق و علاقش به حکومت چه معنایی داره جز اینی که میخواد یک الگویی به دست دیگران بده؟ یاد شعر حافظ میفتیم که میگه مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چون این خوشش آراست. میگه اگه به خاطر تو نبود من هیچ اعتنایی به این کار جهان نمی کردم. این وصف حال امیرالمؤمنینه. بحث دیگری رو دنبال میکنه، میره سراغ پیغمبر. حالا مولانا قبل از اینکه این رو بخوانیم باز تأکید میکنیم عشق و علاقه مولانا رو به امیرالمومنین. یعنی درسته که حالا در تفسیر این داستان مولانا یک سلیقه هایی در کار میاره، یه مشربی در کار میاره که اون قابل بحث و قابل نقده، ولی عشق و علاقه مولانا به امیرالمومنین کاملا محسوسه از این ابیاتی که درباره حضرت علی نقل میکنه. مطلب جدیدی که شروع میکنه بیان آن که فتح طلبیدن پیغامبر علیه السلام مکه را و غیر مکه را جهت دوستی ملک دنیا نبود، چون فرموده است که از دنیا جیفه، بلکه به امر بود. حالا چطور به این داستان منتقل میشه؟ از اونجا که بی‌اعتنایی امیرالمومنین رو به خلافت بیان کرد، حالا میگه پیغمبرم همینطور بود. پیغمبر دنیا رو جیفه میدانست، جیفه یعنی مردار، از دنیا جیفه و طالبها کلاب، دنیا مرداره، کسی هم که دنبال مردار باشه سگه. میگه پیغمبر که دنیا رو جیفه میدونست، حالا پس چطور رفت با 10,000 سپاهی مکه رو فتح کرد؟ فتح طلبیدن پیغمبر علیه السلام مکه را و غیر مکه را جهت دوستی ملک دنیا نبود. میگوید که جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم، آن که او از مخزن هفت آسمان چشم و دل بربست روز امتحان، از پی نظاره او حور و جان پر شده آفاق هر هفت آسمان، خیشتن آراسته از بحر او خود ورا پروای غیر دوست کو. میگه حالا اگر یک کسی این گمان بد رو در حق پیغمبر ببره که پیغمبر غرضش از فتح مکه حب دنیا بوده، جهد و جهادی که پیغمبر برای فتح مکه کرده، این کار رو در معرض تهمت حب دنیا قرار بده. جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم؟ این متهم به جهد پیغمبر برمیگرده، نه به خود پیغمبر. یعنی نباید این کوشش رو بر اثر انگیزه دنیا دوستی بدانیم. چرا؟ برای اینکه این پیغمبر کسی بود که در روز امتحان از گنجینه های هفت آسمان چشم و دل بربست. جبرئیل آمد خدمت پیامبر، نقل شده کلیدهای هفت گنجینه های آسمان و زمین رو تقدیم کرد به پیغمبر. یه عده‌ای میگفتن که این چه پیغمبریه، پیغمبر که نمیشه مثل ماها باشه که مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این چه پیغمبریه که مثل ماها میشینه غذا میخوره تو کوچه و بازار راه میره؟ این که پیغمبر نمیتونه باشه. از شباهت ظاهری پیغمبر با خودشون فراموش میکردن مقام معنوی پیغمبر رو. جبرئیل آمد گفت اگه اینا میخوان که تفاوت ظاهری ببینن، خداوند اختیار همه گنجینه های آسمان و زمین در اختیار تو قرار میده. پیغمبر فرمود نه، من اون رو نمیخوام، من همین درویشی رو میخوام، الفقر و فخری، من همین زندگی ساده رو میخوام. بعد مولانا میگوید که آن که او از مخزن هفت آسمان چشم و دل بربست روز امتحان، اون روزی که امتحان پیش آمد چشم و دلش رو بست و اعتنا نکرد به این گنجینه های هفت آسمان، اون کسی که از پی نظاره او حور و جان پر شده آفاق هر هفت آسمان، اون کسی که در شب معراج حورالعین جن و پری اینا همه آمده بودن و تماشا می کردن پیغمبر رو و عظمت پیغمبر رو می دیدن در معراج، و اون کسی که این حوریان بهشتی و ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت اومده بودن به استقبالش تماشاش می کردن و خودشون رو برای او زینت کرده بودن، خیشتن آراسته از بحر او، و او به اونا نگاه نمی کرد، خود ورا پروای غیر دوست کو. اون وقت می شود درباره چنین پیامبری بگیم که حالا رفت مکه رو فتح بکنه که حب دنیا داشته. با این بیان به دنبال اون سخن که امیرالمومنین هم حب دنیا نداشته درباره پیغمبر صحبت میکنه. ما ادامه این سخن رو به نوبت بعد واگذار میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.